بخش تاعت صحنه. خب به جرات میتونم بگم که واقعبین اگر بخوایم باشیم در درجه اول نویسندگی، کارگردانی و حالا بازیگری، البته به ذم من و به عقیده من در شرایطی بهتر است که بچه ها فعالیت بکنن توی قالب های خاصی، ولی خب اون هم میگم باز محدودیتی به اون معنا وجود نداره.
به نام حضرت دیوست که هر چه داریم از او. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یه پادکست دیگه و یک موضوع دیگه. مطمئنم دوستان شنونده و دوستان نابینا این موضوع رو خیلی دوست دارن، چون راجبش خیلی از بچه ها شنیدم. امیدوارم که اطلاعاتی که توی این مصاحبه به دست میارن و توی این پادکست به دردشون بخوره و بتونن اونجوری که باید و شاید ازش استفاده کنن. در خدمت میهمان عزیزی هستیم که میخواییم راجبه تئاتر باشون صحبت کنیم. خب ازشون میخواییم خودشون رو معرفی کنن تا بعد بریم سراغ صحبت هایی که باشون خواهیم داشت.
سلام، وقت همگی بخیر. من محمد محفظ هستم و خوشحالم که در خدمت هستم و که جفت خوبی داشته باشیم.
آقای محقق قیمتی، بیشتر خودتون رو معرفی کنین، از تحصیلاتتون، از فعالیتاتون، یه بیوگرافی بهمون بدین.
خب من رشته تحصیلیم توی دانشگاه روانشناسی بوده، ولی از خدمت شما عرض کنم که دوران نوجوانی، یعنی از 16 سالگی، مشغول به فعالیت مستمر هستم. همین هنرهای نمایشی، حالا هم تجربه بازیگری داشتم هم کارگردانی داشتم، بیشتر کارگردانی بوده، هم در ادیای نمایشنامه خوانی، هم رادیو تئاتر، و از تقریبا 10 سال پیش هم شروع کردم به کارگردانی نمایش آثار صحنه‌ای و 3 تا حالا اجرای عموم رسمی داشتم و چند دل اجرا هم که میگم توی قالب جشنواره‌های مختلف یا نمایشنامه خوانی یا چند نمایش رادیویی کار کردم که توی جشنواره‌های مختلف حالا و همینطور از طریق رادیو نمایش پخش شده و خدمتتونم.
خیلی هم عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. آقای محقق، خب برای ما توضیح بدین به عنوان فردی که مشکل بینایی دارین، آیا این مشکل نتونسته تو این زمینه براتون مسئله ایجاد کنه؟ و اصلا راجع به این توضیح بدین که یک فرد با آسیب بینایی چطور میتونه تو این زمینه موفقیت کسب کنه؟
خب قطعا مشکل که برای هر کاری مشکل که زیاده، مخصوصا با توجه شرایطی که تو جامعه وجود داره و محدودیت هایی که به خصوص به هر حال به صورت تحمیلی بر ما هست. ولی خب به هر حال بچه های مختلف توی زمینه های مختلفی که همیشه علاقه شون بوده سعی کردن با تلاش حالا بیشتر و حالا خلاقیت هایی که بعضن بچه ها دارن سعی کردن که اون مسیر رو بتونن برای خودشون هموار کنن. من هم از این قضیه به هر حال مستثنا نبودم، به ویژه که خب به هر حال هنر نمایشی و تئاتر خیلی خوب هنریه که شاید جنبه دیداریش دیدتر باشه. اول منم خب با علاقه هم مثل خیلی از بچه ها به نمایش رادیویی به سمت هنر نمایشی جایش بده کردم و خب از بچگی دوست داشتم فیلم دیدن و داستان خوندن و نمایش رو گوش کردن و خیلی دوست داشتم و خیلی دنبال میکردم این قضیه رو. تا اینکه همون 15-16 سالگی آموزشگاهی آگهی شدیدم، حالا که دوستام البته معرفی کرد چون میدونستم به زمینه خیلی علاقه منده هم، که یه آموزشگاه سینمایی بودش که کلاس سینمایی نویسی داشته، با اون شروع کردم. ولی بعد به مرور به تئاتر خب خیلی بیشتر گرایش پیدا کردم، خیلی علاقه من شدم با دیدن تئاتر و سعی کردم که حالا با گروه های جوان آشنا بشم، بتونم در کنار اونها با هنرجوها و دانشجوها کار کنم، کنارشون یاد بگیرم. خیلی موقع سر کلاس های بچه های تاعت دانشگاه رفتم نشستم و مثلا با استاد صحبت میکردم که اگه میشه مثلا من دانشجو اینجا نیستم ولی اگه میشه سر کلاس شما بشینم استفاده بکنم و اینها. سعی کردم که به این سبک و سیاق ها کارم رو پیش ببرم و خب میگم اولش هم خب سعی کردم که همین نمایش رادیویی رو یاد بگیرم و نمایشنامه خوانی میکردیم تا اینکه بعد از 6-7 سال که تو اون زمینه تجربه به دست آوردم و حالا یه سری موفقیت هایی به دست آوردم توی جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی چه به عنوان بازیگر چه به عنوان کارگردان تو بخش رادیو تئاتر حضور داشتم، حالا تقدیر بازیگری گرفتم تو اون بخش. یک نمایشنامه بودش که خب نمایشنامه بودش که به شدت دیالوگ محور بود و میزانسن های خیلی کمی داشت و دوستانی که حالا چند سال بود منو میشناختن و با من کار میکردن خیلی تشویقم کردن که تو میتونی که کارگردانی صحنه ای هم بکنی و به نفس و این جسارت به من داده شد که شروع کنم و کارگردانی آثار صحنه ای هم تجربه کنم.
شما به هر حال راه خودتون رو پیدا کردین و تونستین از طریق دوستاتون یا پیگیری های خودتون وارد این زمینه بشین. کسایی که دوست دارن و میخوان وارد بشن چی کار کنن؟ حالا شما به عنوان یک الگویی که بالاخره راه و رفتین چه پیشنهادی براشون دارین؟
الگو که خب نه با من خودم در این جایگاه نمیبینم ولی به عنوان کسی که حالا شاید هایی رو پشت سر گذارنده فقط این که خب قطعا راه سختی مثل تمام راه های دیگه ولی قطع به یقین اولین و درستترین و بهترین راه مطالعه و حضور به کارگاه های آموزشی هست. یعنی که حالا بچه هایی که میخوان تو زمینه بارستن، حالا فکر میکنم بچه های ما خیلی اسم بیشتر به زمینه مثلا نویسندگی شاید علاقه داشته باشن، خب کارگاه های مختلفی هست، برنامه نویسی، برای فیلم نویسی و خوشبختانه الان باز حالا زمانی که ما کارمون رو شروع کرده بودیم بالاخره تو مثلا دهه 80 باز منابع صوتی یا حتی دسترس پذیری این که حالا به راحتی بتونیم کتاب هایی که حالا پی دی افش هست حتی بخوایم بخونیم خب به این صورت وجود نداره، ولی خب الان خدا رو شکر شرایط خیلی بهتر شده، بچه ها میتونن خیلی منابع مختلفی دسترسی داشته باشن، حالا چه به صورت صوتی چه به صورت این که از فایل های پی دی اف رو میتونن باهاش بخونن، میتونن که مطالعه داشته باشن، توی کارگاه های آموزشی شرکت بکنن. و نکته دیگه که وجود داره این که خب تو زمینه نمایش رادیویی به هر حال هنوز راه سختی در پیش هست به واسطه این که خب هنوز خیلی از آدم ها به توانایی بچه های ما اعتماد متاسفانه نمی کنن و خیلی سخت خودمونو باید بهشون بزبولونیم و اینکه خب مثلا یه جاهای مثل رادیو نمایش و اینا همچنان یه بهانه ها و یه سرسی از جمله دسترسی به متن و و و به خاطر تمام این شرایطی که وجود داره حالا من امیدوارم که بچه ها دل سرد نشن و فکر میکنم که هرچه بیشتر علاقمندی و توانایی از سمت بچه های ما وجود داشته باشه و ببینن این اعتماد هم قطعا به مرور بیشتر و بیشتر میشه و حالا با توجه به اینکه روز به روز تکنولوژی خدا شکر بیشتر در خدمت بشر و در خدمت حالا شاید کسانی که مثل ما اتفاقا خیلی موقع بیشتر به این تکنولوژی احتیاج دارن خدا شکر داره قرار میگیره، به هر حال امیدوارم که به زودی راه هموارتر بشه و شاهد این باشیم که مخصوصا در رادیو که خب علاقه مندی بیشتر رادیو ها هست ما بتونیم که به عنوان نویسنده کارگردان و بازیگر شاهد حضور بچه ها باشیم. تو بخش تئاتر هم همینطور بخش خب به هر حال دیگه وابسته خیلی به این نیستش که بخوام بگیم که حالا جای بعد ما رو بپذیره، هرچند که برای اجرا رفتنم مساعد بسیار فراوانی وجود داره ولی به هر حال بیشتر میتونیم با تکیه به نیروی خودمون به توانایی‌های خودمون حالا آثاری رو خلق کنیم که با داشتن کیفیت استاندارد بتونیم که
اون
اثرمون رو بتونیم به مردم نمایش بدیم.
درسته. آقای محقق، شما راجع به دسترسی به منابع گفتین، حالا به عنوان به هر حال شخصی که دارین توی یه زمینه کار میکنین که همونطور که خودتون گفتین جنبه دیداری خیلی مهم هست، دسترسی شما به منابع چطور بوده قبلا و الان چطور هست؟ آیا شما منابع رو به صورت PDF استفاده میکنین یا منابع رو صوتی دارین؟
خب همونجوری که بهتون گفتم، متاسفانه خب تا 10-15 سال پیش شرایط خیلی دشوارتر بود، ولی خوشبختانه الان خب خیلی شرایط هموارتر شده برای دسترسی داشتن به منابع کتابها و سایر اقلامی که وجود داره. مثلا نکته ای که وجود داره اینه که حتی این چند سال با وجود پلتفرم هایی که در واقع آثار نمایش خانگی رو منتشر میکنن، یه بخشی به عنوان فیلم تاعت حتی اضافه کردن که بچه ها میتونن خب حتی کسایی که تا حالا خلا تاعت نرفتن ببینن از اون بستر استفاده کنن و یه سری از فیلم های تاعت هایی که حتی خیلی سالهای پیش اجرا شده رو برایتی بتونن به فیلمش دسترسی پیدا کنن ببینن که حالا بعد دیگه بتونن که برن به سالن ها مراجعه کنن و تئاتر رو ببینن. اون موقعی که حالا ما باز ابتدای راه بودیم و سن اون کمتر بود، خب خیلی موقع میگم سعی کردیم که بیشتر چیزها رو سر تمرین و سر کلاس هایی که میریم و حالا با سردری به صورت های مختلف و به خاطر سپردن و بعدا اومدن و اینا تدوین کردن به خاطر بسپاریم. حالا دلیل چه به هر حال سری کتاب های صوتی هم وجود داشت، یه سری کتاب خورم حالا به دلیل علاقه که داشتیم از اطرافیانمون درخواست میکردیم که حداقل مثلا بخشیش رو برامون بخونن و ضبط کنن و اینها. ولی خب میگم خدا رو شکر الان به واسطه امکانات بیشتری وجود داره اینه که حالا ممکنه که کتاب صوتی حداقل تو زمینه تئوری، چون مثلا بخش نشنامه و رمان و داستان که بسیار بسیار واضحه برای هر کسی که میخواد تو زمینه هنر نمایشی تو هر سمتی و هر شاخیش بخواد فعالیت کنه مطالعهش رو تو حوزه ها بسیار بالا ببره. خب خدا رو شکر کتاب صوتی خیلی زیاد شده و من کم نیست، ولی تو بخش تئوری حالا به هر حال کتاب صوتی تقریبا تا چه که حداقل من خبر دارم که قریب به صفر شاید باشه، ولی خب بازم به دلیل همون میگم امکاناتی که برنامه های خانش حالا فایل های پی دی اف و ها اپلیکیشن هایی که کتاب های الکترونیکی و صوتی رو دارن و حالا با گوشی های هوشمند که میشه از اینها استفاده کرد، به هر حال میتونن که به اون کتاب ها هم دسترسی داشته باشن و اون کتاب ها هم استفاده کنن.
درسته. بچه های ما تو کدوم زمینه ها بیشتر میتونن؟ فکر کنم اشاره هم کردین، ولی حالا من به عنوان یه سوالی که خیلی متمایز دیگه راجبش صحبت کرده باشین، توی کدوم زمینه ها میتونن موفقیت بیشتری داشته باشن؟
قطعا تو هر زمینه ای که علاقه مندی داشته باشن با تلاش زیاد میتونن که فعالیت بکنن، کمایی که من هم در زمینه تئاتر که حالا تئاتر صحنه‌ای گفته میشه، هم نمایش رادیویی میتونن فعالیت کنن تو هر سمتی، چه نویسنده چه کارگردان و بازیگر. ولی خب فکر میکنم هم علاقمندی بچه ها هم دسترس پذیرتر بودن به نسبت حالا توی زمینه نمایش رادیویی که قطعا تو هر زمینه شنی، چه نویسندگی چه بازیگری چه کارگردانی، قطعا به راحتی بچه ها میتونن فعالیت کنن. تو بخش تئاتر صحنه خب به جرات میتونم بگم که واقعبین اگر بخوایم باشیم در درجه اول نویسندگی و بعد کارگردانی و حالا بازیگری، البته به ذم من و به عقیده من در شرایطی بهتر است که بچه ها فعالیت بکنن توی قالب های خاصی، ولی خب اون هم میگم باز محدودیتی به اون معنا وجود ندارد. ولی خب برای دسترس پذیرتر بودن و برای شدنی تر بودن اگر بخوایم صحبت کنیم، توی بخش تئاتر صحنه خب شاید نویسندگی در درجه اول و بعد حالا کارگردانی و بازیگری بتونم،
یعنی بازیگری در رده سوم توانمندی بچه ها میتونم.
یه عقیده شخصی من هست و کاملا هم احترام میذارم به تمام گروه هایی که دارن کار میکنن، ولی من فکر میکنم که بچه های نابینا در دو صورت بهتر است که بازیگری کنن در کارهای صحنه تاکید کنن. کار رادیو که هیچ محدودیتی اصلا وجود نداره. ولی کار صحنه ای عقیده من به خاطر نفس تئاتر و به خاطر قطعا اینکه ما راجع به تئاتر داریم حرف میزنیم و راجع به بخش درمانی صحبت نمیکنیم. به هر حال تئاتر درمانی خودش شاخه های دیگری داره، اینکه به هر حال یه سری افراد نمایش درمانی تا درمانی کار میکنن میرن سراغش، حالا چه به واسطه اینکه خود اون فعالیت نمایشی حالت درمانی داشته باشه، چه اینکه حالا یه گروهی جمع بشن و با هم کار کنن با جنبه درمانی و پویشی برای گروه داشته باشه، اون یه بحث جداگونه ایه. ولی اگر راجع به صرف نفس و تاس و اونا رو نمایشی بخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که خب بهتر هستش که بچه ها نقش نابینا رو بازی کنن، که حالا یک نابینا بخواد، درسته که یک بینا نقش نابینا رو بازی کنه، ولی اینکه بخواد یک نابینا نقش بینا رو بازی کنه توی یک کار نمایشی، به نظر من نمیتونه که برای نفس هنر و اون هنر نمایشی بودن کارکرد مناسبی داشته باشه.
راجب مشکلاتی که سر راهشون میتونه الان وجود داشته باشه، حالا گذشته متنها بود که در دسترس نبوده، ولی الان اگه بخوایم فرض کنیم که یه نابینای وارد این رشته تئاتر اینا بشه، چه مشکلاتی در ابتدا جلو رویش هست که باید باشون بجنگه که بتونه وارد بشه؟
مهمترین مشکل، خب مشکل که همه چند بخش عمده از زمینه ها برای ما وجود داره و اونم اثبات توانایی هامون به دیگرانی که متاسفانه آگاهیشون به دلایل مختلف کم است و اینکه خب مشاهده هستیم که حتی تو خیلی از زمینه هایی که حالا باز به صورت تیپیکال در واقع به نابینای نزدیکتر شغل ها و رشته های تحصیلی که از دیرباز حتی به بچه های ما نزدیکتر بوده، هم هنوز که هنوزه میدونیم خیلی ها با تعجب و حیرت در واقع راجع به حالا توانایی بچه ها، میزان تحصیلات بچه ها صحبت میکنن و حالا به باور میرسن از درسته، برسته که حالا یه رشته های خاصتری که خب کمتر نابینایی مثلا میره سمتش. خب به حال بزرگترین مانع این هستش که ما بتونیم بالا بردن توانایی و دانش خودمون و سماجت، خیلی راحت بخوام بگم سماجت خودمون، بتونیم که اثبات کنیم که نه ما میتونیم که زمینه هم به دلایل اون حالا تلاشی که داریم درش میکنیم میتونیم که موفقیت داشته باشیم. من فکر میکنم که اگر اون اعتماد به نفسش رو بچه ها داشته باشن، مشکلی از باب شروع و کار کردن ندارن، فقط اینکه خب به هر حال مثل میگم، بازم تاکید میکنم مثل تمام زمینه های دیگه قطعا تلاش ما باید چندین برابر باشه. من با وجود اینکه تقریبا الان 17 سال هستش کار میکنم تو این زمینه، خیلی از هنرمندان تئاتر میشناسن از دور یا نزدیک منو، خیلی از مدیران حتی منو میشناسن، ولی هنوز که هنوزه وقتی مخصوصا با یکی از مدیران میریم صحبت میکنیم برای حالا گرفتن اجرا، برای حالا پیش بردن کارها، هنوز که هنوزه خیلی مشخصه که حالا حتی اگه به رو هم نیارن، مشخصه که همچنان با شگفتی در واقع دارن مواجه میشن و خب خیلی سخته که به حال من تلاش کنم که با کیفیت کارم بتونم که اونها رو مجاب کنم، چون به حال کنار من هزاران آدم دیگه که این شرایط منو ندارن دارن با من رقابت میکنن به دلیل آگاهی کمی که تو جامعه ما وجود داره. این فرق وجود داره، یعنی که ما میریم توی یه کاتگوری دیگه، ما میریم توی دستبندی دیگه و آدم هایی که حال شرایط ما رو ندارن میرن توی دستبندی دیگه و انگار که اونها اگر حالا به عنوان مثال فقط دارم عرض میکنم که بحث کیفیت و ارزش گذاری قطعا در جایگاه به نظر من که تقریبا میتونیم بگیم کس نیست به اون معنا، ولی اگر که یک انسانی حتی با مثلا اگر از 1 تا 10 به کیفیت اون کارش بشه نمره مثلا 2 داد، ولی به واسطه اینکه خب خیلی عادیه که یه دانشجوی تئاتر مثلا داره کار میکنه مثلا نمره 2، شاید وقتی که بخوان در مقام مقایسه قرارش بدن بذارنش کنار یه کاری که شاید توسط یکی از بچه ما انجام شده، ولی اگر ندونید که نویسنده اون است، کارگردان اون است، صاحب اون است، یک فردی با ویژگی ما مثلا نمره 8 داشته، یا اگر این دوتا رو دارن و بفهمن صاحب اون است که نمره 8 گرفته به شرایط ویژه تری داره، خب به هر حال باز یه رقابتی مجبوره که شاید حتی ناعادلانه در کنار اون کسی که نمره 2 رو گرفته داشته باشه، فقط به خاطر اینی که حالا میگم به هر حال جامعه ما متاسفانه، آموزش پرورش ما، رسانه ما متاسفانه انقدر که هیچ فعالیتی نداشته، همچنان آدم ها به این باور نرسیدن که آدم ها صرفا با هم تفاوت دارن و این معنیش نیست که آدم ها روی پله های مختلف قرار گرفتن. آدم ها رنگ های پوست مختلفی دارن، آدم ها چهره های مختلفی دارن و آدم ها توانایی های مختلفی دارن، آدم ها از حس های مختلفی بهره مندن و از حس های مختلفی بیشتر میتونن که کار بکشن ها درست در میتونن استفاده کنن.
دوستان عزیز، همراه شما و آقای محقق میریم لیستی از جدیدترین کتاب هایی که به آرشیو کتابخانه های نابینایان سراسر کشور اضافه شدن رو میشنویم، برمیگردیم و در خدمت آقای محقق خواهیم بود با ادامه صحبت هامون. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن رو مرور میکنیم. کتاب فرنگیز نوشته سعید نفیسی، ناشر انتشارات نشر، چاپ سال 1338، تعداد صفحات 180 صفحه. موضوع این کتاب حاوی مجموعه‌نامه هایی است که نفیسی برای معشوقش فرنگیز نگارش کرده و در آن از کم و کیف احوالاتش سخن گفته است. کتاب هر بار که معنی زندگی را فهمیدم عوضش کردند، زیست با استفاده از خرد فلاسفه بزرگ، نوشته دانیل مایکل کلاین، مترجم حسین یعقوبی، ناشر انتشارات چشمه، چاپ نهم سال 1397، تعداد صفحات 162 صفحه. موضوع سفر به دنیای فلسفه با چاشنی طنز. کتاب یاس آنسوی پرچین نوشته بهاره باقری، انتشارات نشر آسیم، چاپ سال 1400، تعداد صفحات 671 صفحه. موضوع داستان و رمان ایرانی. کتاب توسعه اقتصادی در آسیای جنوبی، هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا، نوشته معظم حسین، راجات کاسوریا و ایانات الاسلام، مترجم رضا شیرزادی، انتشارات نشر آگه، چاپ سال 1396، تعداد صفحات 360 صفحه. موضوع اوضاع اقتصادی در آسیای جنوبی. کتاب سقراط اکسپرس از مجموعه خرد و حکمت زندگی شماره 15، نوشته اریک وینر، مترجم شادی نیکرفعت، انتشارات نشر گمان، چاپ سال 1400، تعداد صفحات 372 صفحه. موضوع سقراط اکسپرس داستان مشاهده، تأمل و تفکر است. کتاب همسری در طبقه بالا نوشته ریچل هافکینز، مترجم سحر قدیمی، انتشارات نشر نون، چاپ سال 1402، تعداد صفحات 288 صفحه. موضوع رمان انگلیسی. کتاب خون دلی که لعل شد نوشته محمد علی آذرشب، ناشر انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ سال 1400، تعداد صفحات 410 صفحه. موضوع خاطرات آیت الله العظما علی خامنه ای از زندان و تبعید دوران مبارزات انقلاب. کتاب از دل به کاغذ نوشته جواد مجابی، انتشارات نشر نگاه، چاپ سال 1399، تعداد صفحات 410 صفحه. موضوع ادبیات داستانی. خب آقای محقق وارد منابع مطالعاتی بشیم، برامون از منابع مطالعاتی بگین چطور باید مطالعه کرد، چی باید مطالعه کرد، و بعد بیاین بگین که یک نابینا چطور میتونه دسترسی داشته باشه.
همونجوری که توی عرایزم هم بهش اشاره کردم، بقیده من تو هر سنتی که بچه ها میخوان که فعالیت داشته باشن توی زمینه هنرهای نمایشی، چیزی که از همه بیشتر به نظر من مفید خواهد بود خواندن نمایشنامه، داستان و رمان است. که خدا رو شکر میگم تو این زمینه آثار صوتی تقریبا خیلی مخصوصا تو این چند سال قابل قبول بوده. خیلی از نمایشنامه نویسان شهیر که خب فایلاش به راحتی صوتی در دسترس هست، از آثار شکسپیر تا آثار چخوف تا آثار بکت تا آثار یونسکو و و و و استرینبرگ، ایکسن، خیلی از اینها خب به راحتی در دسترس هست و میتونن که بهش مراجعه کنن و مطالعه بکنن. همینطور میگم رمان و داستان هم که خدا رو شکر حالا چه از نظر منابعی که صرفا برای بچه نابینا وجود داره، چه حالا این پلتفرم هایی که جدیدن وارد بحث ضبط کتاب صوتی شدن که انصافا خیلی هم کتاب صوتی با کیفیت ها و خانش های خوبی انصافا من به شخص خودم باش مواجه شدم که خدا رو شکر به وجود اومده. کما اینکه ما سالهای پیش شاهد این بودیم که خب یه سری کتاب ها واقعا برای بچه های ما توی مرکزی که صرفا برای بچه های ما ضبط میشد از نظر صدا برداری صدا کیفیت قابل قبولی داشت، نه اون دوستی که حالا قطعا زحمت کشیده بود و اون کتاب رو خونده بود خوانش درستی داشت. و خب حالا خدا رو شکر ذره استانداردتر شده همه چی. در زمینه کتاب‌های تئوری‌تر من چند تا کتاب باز تو زمینه که فکر می‌کنم بچه‌ها علاقمندیشون بیشتر هستش می‌کنم معرفی کنم که حالا همین الان به ذهنم بیاد، که البته این کتاب ها تئوری همونجوری که گفتم خب بیشتر کتاب ها چاپی هست و بچه ها میتونن که به فایل های پی دی افش دسترسی داشته باشن و حداقل تا جایی که من در جریانم نسخه صوتی ازشون وجود نداره. امیدوارم که اگه وجود داشته باشه منم آگاه بشم از طریق دوستان ازش، و اگرم وجود نداره و بچه ها دوست دارن که حالا یه تلاشی برای ضبط دادنش بشه. خب در زمینه نمایشنامه نویسی کتاب فن نمایشنامه نویسی هستش که لاجوس آردی نویسندهش هستش و آقای دکتر مهدی فروغ ترجمه کردن این کتاب رو. و برای اینکه حالا شروع کنیم کتاب های تئوری راجع به نمایشنامه نویسی خوندن، کتاب بسیار مفیدی میتونه باشه. اگر در زمینه فیلمنامه نویسی بچه ها بخون حال کتابی رو بخونن، خب اصلی ترین و به قول معروف یکی از رفرنس های اصلی فیلمنامه نویسی یک کتاب بسیار معروفیه که خب شاید خیلی شنیده باشن، چگونه فیلمنامه بنویسیم، اثر سید فیلد هستش که خب خیلی یعنی تمام کسانی که میخوان قدم در این راه بذارن قطعا میتونه که اولین کتاب برخوندن باشه. یا برنامه نویسی باز الان یک کتاب خاطر اومد، کتاب ارزشمندی است، کتاب راهنمای عملی نمایشنامه نویسی نوئل گرگ نویسنده‌اش هستش، انتشارات دید گل منتشرش کرده و آقای علی اکبر علیزاد هم مترجمش بودن. در زمینه ای که چون خب بچه‌ها خیلی میگن به بازیگری نمایش رادیویی، به دوبله و کلا به صدا پیشگی و به گویندگی علاقه‌مندن، کتاب خانم سیسیلی بری هستش که آقای محسن یزدانی این کتاب ترجمه کردن، کتاب پرورش صدا و بیان هنرپیشه اسم کتاب، کتاب مفیدیه. کتاب جادوی گفتار هستش نوشته آقای آرش آبسالان از اساتید به نام فن بیان هستنشون، اون هم کتاب ارزشمندی. اگر که در زمینه به ویژه به صورت تخصصی تر برای رادیو نوشتن بخوام کتابی رو معرفی کنم، آقای ایوب آخانی که از نمایشنامه‌نویسان و کارگردان و بازیگرهای تئاتر و رادیو هستن که حتما خیلی از بچه‌ها باهاشون آشنایی دارن، کتابی تحت عنوان اصول درام‌نویسی برای رادیو منتشر کردن که اون هم میتونه خیلی کتاب مفیدی باشه برای اینکه با اصول نمایشنامه‌نویسی و قواعدی که برای نوشتن برای رادیو وجود داره بتونم که در واقع بچه ها آشنا بشن. حالا قطعا کتاب که بسیاره که با سرچ و جستجو خب میتونم خیلی از کتاب دسترسی داشته باشم. من حالا این چند کتاب بوده که توی این لحظه به ذهنم رسید و فکر کردم که شاید برای کسانی که بخوان شروع کنن به تئوری خوندن راجع به این زمینه ها بتونه که کتاب های مفیدی باشه.
آقای محقق، راجب سوالی که باید ازتون میپرسیدم و نپرسیدم بگین، چی باید میپرسیدم ازتون که به درد بقیه میخوره؟
من فکر میکنم سوال های شما که کامل بود و امیدوارم که حرفای من حالا به درد بچه هایی که علاقه دارن به این زمینه هم بخوره و براشون مفید بوده باشه. و من حرف و نکته خاصی به ذهنم نمیرسه جز این که قطعا هر کدوم از بچه های ما به هر چیزی که رسیدن قطعا و قطعا فقط و فقط با تلاش خودشون بوده بیشتر. اگر هم همراهی اضافه شده به دلیل اون تلاشی که خودمون کردیم اون همراهی هم اضافه شده. پس حالا یا متاسفانه خوشبختانه بعد به این باور باز هم تأکید کنیم که به حال جز تلاش کردن خودمون برای خودمون کار دیگری و انتظار دیگری نمیشه که داشت.
از زمینه فعالیتتون هم اگه خاطره جالبی، خاطره یا شیرینی چیزی دارین برامون تعریف کنیم.
خاطره شیرین حقیقتش رو بخواین الان چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی نمیدونم چرا یه خاطره به ذهنم میرسه که اینجوری یه ذره فضا رو تلطیف کنیم. اصلا ارتباطی به فضای کاری نداره، ولی فضا رو هم برای پایان گفتگومون یه ذره تلطیف کنیم. یاد یه خاطره هم میشه میفتم که برای همه دوستان و حالا چه بینا چه نابینا تعریف میکنم، اینه که من زمانی که خواستم برای گرفتن، یعنی یه ذره این بحر میگرده به همون حالا آگاهی هم که در ضمن گفتگومون چند بار بهش اشاره کرده و من همیشه بارها بهش اشاره میکنم، عدم آگاهی هم. من وقتی که برای گرفتن معافیت پزشکی به سازمان نظام وظیفه مراجعه کرده بودم، توی اون اولین معاینه‌ای که در واقع از سمت پزشکان اون سازمان بر انجام میشه، من یادم وارد اون اتاق شدم که حالا دوستان بودن و به من جوری کردن که خب مشکل چیه؟ این در صورتی بوده که من هم به دلیل حالا مشکل قرنی که دارم یه چشمون کاملا وضعیتش مشخصه، هم حالا فرمایی که تعیین شده به حال نوشته شده که مشکل چیه، هم خودم به تنهایی دادم و این گونه بوده که گفته خب مشکل چیه. و من خواستم بگم که، یعنی در واقع میخواستم بگم که گفتم هیچ، یه مقدار تنبل هم نمیخوام برم سهم و آره نمیتر آن موقع بحث خاطره شیرین بیشتر این خاطرم میاد. ولی که هم برحال دیگه اینم حض، آره اینم از چیزای بامزه که بر همه ماها پیش میاد دیگه توی جامعه.
درسته. اگه سخن پایانی، حرفی، چیزی مونده بفرمایید. بعدش هم که من واقعا ازتون تشکر میکنم که من خیلی عجله ای مصاحبه شما شدم که باهاتون مصاحبه کنم و شما خیلی لطف کردین و وقت استراحتتون رو در اختیار ما و مجله نسل مانا قرار دادین که باهاتون گفتگو کنیم.
سلامت باشین، اختیار داریم. ممنونم از شما، امیدوارم که دوستایی که به این پادکست گوش میکنن حوصله‌شون سر نرفته باشه از این بخشی که من صحبت کردم توش، فقط من بخش دیگه که خب حتما جذابه. و براتون آرزوی موفقیت میکنم و چند تا از دوستانی که توی مجله کار میکنن از دوستان خوب من هستن که براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، همینطور برای شما. و امیدوارم که همینجوری درخشان پیش برید و روزهای بهتری برای هممون امیدوارم که پیش رو باشه.
ممنون از شما، ما هم تشکر میکنیم. انشالله که شما روز به روز موفق تر باشین و بچه ها بتونن از تلاش ها و فعالیت های شما استفاده کنند به عنوان همونطور که اولم گفتم یه الگوی موفق، انشالله بتونن استفاده
موفق
کنن.
باشید.
و تو این زمینه میدونم که خیلی ها دوست دارن و اگه این پادکست رو گوش بدن قطعا دوست خواهند داشت و مطمئنا چیزهایی هستن که بخوان وارد بشن و انشالله این صحبت های شما فتح بابی بشه که برای موفقیت هاشون گام بردارن.
امیدوارم و من به نوبه خودم هر کاری و کمکی اگر از دست من بر بیادش با شمال میل در خدمت دوستای خوبم خواهم.
خواهش میکنم، یک دنیا سپاس. امیدوارم که ساعات و لحظات خوبی داشته باشین و ازتون ممنونم بخاطر این گفتگو.